اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران‌های ایرانی و بین المللی، سالن‌های مراسم چند منظوره، سویت‌های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت خاطراتی ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
تنوع طرح و نگار همیشگی و موندگار عقیق انگشتری صنعت فرش سابقه ای پر افتخار.
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا، دارای نشان استاندارد ملی، تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با بیت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون. بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. بیت پول، بیت پول.
سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. رادیو سلامت رو دنبال میکنید. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده مهرانه باشید.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
متخصص اعصاب و روان، روان درمانگر تحلیلی، متولد 1356، مدرس دانشگاه، عضو کمیته سلامت شهری و کمیته عصب روان پزشکی انجمن روان پزشکان ایران، عضو مرکز تحقیقات علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خانم دکتر طیبه حسینی. خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه مهرانه همراه هستید. طبق روال برنامه مهرانه، امروز هم می‌خوایم با یکی از زنان موفق سرزمینم گفتگو کنم و این بار خانم دکتر حسینی، متخصص اعصاب و روان. خانم دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم. منم روز بخیر میگم خدمتتون و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، یک معرفی اجمالی برای من و شنوندگان عزیزم داشته باشید که بیشتر با تجربیات شما و حاصل موفقیت شما در عرصه علم و دانش آشنا بشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من طیبه حسینی هستم، روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی، پژوهشگر در حوزه اعصاب و روان.
درود بر شما.
یک کتاب تألیفی دارم، یعنی مشارکت داشتم در تألیف اون کتاب، تاریخچه روانپزشکی ایران، و یک کتاب هم در دست تألیف دارم.
بسیار عالی. خانم دکتر، چی شد که رشته اعصاب و روان رو برای تحصیل انتخاب کردید؟ دلیل خاصی داشت؟
بله، من بعد از دوران پزشکی عمومی که سال 83 فارغ التحصیل شدم، اون موقع متأهل بودم و در این در شرف تأهل بودم. بله. و بعد از اون به خاطر اینکه خداوند زود یه فرزندی رو به من داد، یعنی خیلی زود مادر شدم، ادامه تحصیل رو گذاشتم کنار، ولی مطالعات جنبی داشتم خصوصا تو زمینه علوم، با اینکه خب رشته خودم پزشکی بود، ولی تو زمینه علوم انسانی مثل فلسفه یا مثلا تفسیر قرآن خیلی زیاد و همینطور تاریخ و یک بخشش هم روانشناسی بود. اونجا با کتاب‌های یونگ آشنا شدم و یک کتابی خوندم از یونگ تحت عنوان روانشناسی و دین. اون جرقه علاقه من به مقوله روانپزشکی و روانشناسی شد و اصلا کلا علوم روانشناختی. لذا تصمیم گرفتم که اولین سالی که شرکت میکنم تخصص روانپزشکی رو هم بزنم و خب خوشبختانه پذیرفته شدم دیگه.
بسیار عالی. هم دکتر اشاره کردید به اینکه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید رشته پزشکی، خب متأهل بودید و صاحب فرزند شدید. نقش خانواده در موفقیت تحصیلی شما چطور بوده؟ حالا چه قبل از ازدواج، چه بعد از ازدواج در کنار همسر و داشتن فرزند؟
بله، در دوره تجرد که میتونم بگم 100% موفقیتی اگر باشه الان مرهون طرز فکر پدرم هستم و شخصیت ایشون روحانی بودن و فعالیت مبارزاتی هم قبل از انقلاب زیاد داشتن.
بله.
چیزی که توی ذهن ما به فرزندان ایشون بود یک شخصیت همه جانبه بود و یعنی آدمی که بسیار به مقوله خانواده اهمیت میدادن، به ما بچه ها، به همسرشون. در کنار حالا اون شرایطی که مادر فراهم میکرد تو خونه، ایشون به عنوان الگوی فعالیت اجتماعی برای همه ما فرزندانشون چنین جایگاهی رو یعنی داشتن. خب به هر صورت تو دوره تجردم قطعا شرایط خانواده، یعنی هم این فضایی که مامان درست میکردن و اون تشویقی که پدر داشتن خیلی خیلی اثر داشت، طوری که نه فقط من، بقیه خواهر برادرام هم همینطور همیشه به ویژه بعد از شهادت پدرم توی ذهنمون بود که اون میل ایشون رو برای اینکه ما در حوزه دانش مقتدر باشیم، اهل مطالعه باشیم، عمیق باشیم، خیلی این آرزو رو داشتم. خیلی خیلی تلاش بیشتر ما بعد از شهادت ایشون بر این بود که حتما در اون خطی که ایشون مایل بود ادامه بدیم. همه داریم که یک کشور زندگی میکنیم، با مشکلات کشورمون آشنا هستیم که چرخوندن زندگی به ویژه برای خانوم که این وظایف مختلفی داره، اگر بخواد همه اون وظایف رو همزمان با هم رشد بده کار خیلی سختیه. هم مادر قابل قبولی باشی، هم همسر قابل قبولی باشی، هم شهروند قابل قبولی باشی، هم یک محصل قابل قبول باشی، کار سختی هست. ولی میگم اون چیزی که به ما انگیزه میداد که رها نکنیم این حوزه تحصیل رو یا مثلا پیشرفت تو این زمینه رو، اون چهره بشاش پدرم بود زمانی که با یه موفقیتی از ما مواجه می‌شدن و احساس می‌کردیم خستگی از تنشون رفته و این یک انگیزه خیلی قوی هست. هنوز هم برای ما همینطوره. یعنی من زمانی که روزی که می‌خواستم کتاب دومم رو شروع کنم به تألیف، یه متن طولانی برای پدرم نوشتم و خطاب به ایشون که پدر درسته که شهید شدی، اما لحظه به لحظه کنار منی و این کتاب رو با همه وجودم تقدیم میکنم به تو، با یاد تو شروع میکنم، برای تو مینویسم و امیدوارم که در راستای اون اهداف بلندی که داشتی قدم بردارم. این میزان تأثیری که ایشون همین الانشان تو زندگی ما دارن. ایشون از شهدای منا هستن.
بله، روحشون قرین رحمت الهی. جمله پایانی که میخوام از زبان شما بشنوم به عنوان یک بانوی موفق، جمله انگیزشی در باب موفقیت زنان، بفرمایید که حاصل تجربه شماست.
ما خانوم ها اگر بخوایم خیلی کمال طلبی داشته باشیم، یعنی بخوایم مثلا همسر 20 باشیم،
بله،
مادر 20
باشیم، تمام و کمال باشیم،
آره، بله، مقدور نیست.
درسته.
و قطعا جای خسته میشیم، جای فرسوده میشیم، پشیمان میشیم، خشم میگیریم به حالا محیطمون. ولی اگر این رو صلاح خودمون قرار بدیم که به اندازه کافی خوب بودن کفایت میکنه، میتونیم همه جوانب مختلف خودمون رو، زنانگی خودمون رو، مادری خودمون رو، همسری خودمون رو، شهروندی خودمون رو، همه اینها رو به اندازه کافی در یک اشل خوبی و متناسب با همی رشد بدیم.
بسیار عالی.
چیزیه که من فکر میکنم که کمک من به اندازه کافی کرد و فکر میکنم که برای دیگران هم کمک کنم.
قطعا نکته مهمی اشاره کردید خانم دکتر و خیلی ممنونم که امروز وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به برنامه مهرانه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حسینی عزیز و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
صبحتون بخیر باشم همیاران گرامی شنونده رادیو سلامت. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده طب ایرانی باشید.
شکلک واسه اینه که تو بخندی، مثل رسم شاه و تلخک، مثل رسم شاه و تلخک، کفشای لنگه بلنگه میپوشه که هی بلنگه، پای راستش میده جفا تا پای چپش بلنگه، تا پای چپش بلنگه، واسه نونه واسه نونه تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمیخندی، تو به دلقک نمیخندی، واسه نونه واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمیخندی، تو به دلقک نمیخندی.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
باغ بود.
چرا؟
برام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه طب ایرانی رادیو سلامت رو شما میشنوید و از همین لحظه برنامه رو آغاز میکنیم.
موسیقی
این برنامه راجع به طب ایرانی صحبت میکنیم و سوالات شما رو میپرسم. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه فرزاد محمدی. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف میشنوید. علیرضا رستم‌پور صدا بردار محترم برنامه و سرکار خانم خضری هم تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. تلفن 021-22-65-2876 و پیامک 3102. سوالات خودتون رو در مورد بیماری‌های قلبی و سلامت قلب و عروق و طب ایرانی یا همون طب سنتی میتونید این برنامه مطرح کنید. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر مینا موحد، متخصص طب ایرانی. خب این برنامه میخوایم راجع به طب ایرانی و بیماری های قلبی و عروقی صحبت کنیم و دکتر موحد هم که مهمان برنامه هستن، که هفته پیش هم خانم دکتر راجع به این مطلب صحبت کردن و حالا ما قسمت دوم رو میخوایم با خانم دکتر صحبت کنیم. دکتر موحد خوش آمدین، روزتون بخیر باشه. صبح پنجشنبه هم بخیر باشه. سخت صبح زود پنجشنبه بیدار شدن نه؟
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنونده های خوب، صبح همگی بخیر باشه. متفقه. البته یه کوچولو سخت هست ولی نشاط خیلی خاصی رو داره. بله. که من به همه بیماران قلبی توصیه میکنم حتما سعی کنن یه مقدار صبح زودتر بیدار شن و از حلاوت صبحگاهی قلبشون رو تقویت بکنن.
دکتر موحد، صبح زود طب ایرانی رو فکر نمی‌کنم 8 صبح باشه، یکم زودتره نه؟
بله قاعدتاً از بعد از حتی از قبل از طلوع خورشید، ولی حالا اگر که عزیزان سعی بکنن حالا توی این فصل همون ساعت 7 تا 8 حد اکثر بیدار بشن هم اثر بخشی خیلی مفیدی داره قطعاً.
من میتونم برنامه ما هم گوش بدم، سوالاتشو بفرستم. خب دکتر موحد، میدونم هفته پیش شما مبحث بیماری قلبی عروقی رو شروع کردین از دیدگاه طب ایرانی و راجب تغذیه صحبت کردید و خب چون همیشه سوالاتم زیاده، من برای اینکه بتونیم مطلب رو با شما به یک سرانجام برسونیم ازتون خواهش میکنم نکات باقی مانده رو بفرمایید، بعد من سوالات رو مطرح کنم و با شما وارد صحبت میشیم. در خدمت شما هستم.
قبل از اینکه من وارد بحث اصلی بشم، فقط میخوام یه نکته‌ای رو خدمت همه بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی هستن عرض بکنم که درسته که بیماری‌های قلبی بسیار شایع و بعضن خطرناک هم هستند، اما خدا رو شکر راه‌های پیشگیری بسیار بسیار مؤثر هست. حالا به غیر از اون بخش ژنتیک که در واقع کاری از دست ما برنمیاد، تو بقیه زمینه‌ها میتونیم خیلی قوی عمل بکنیم و ابتلا به بیماری‌های قلبی رو در خودمون به حداقل ممکن برسونیم. دفعه پیش در مورد تغذیه صحبت کردیم، غذاها و ادویه هایی که برای قلب مفید هستن و غذاها و ادویه هایی که برخلاف تصور مردم ممکنه برای قلب خیلی مفید نباشن و اونها رو ذکر کردیم. امروز میخوام در مورد هوا صحبت بکنم و تأثیری که هوا میتونه روی قلب داشته باشه. خب بهترین هوا، هوای معتدل در گرمی و سردی هست. هوایی که گرم باشه به قلب آسیب بیشتری میرسونه، چون قلب نیاز به ترویح داره، نیاز داره خونک بشه. قلب مزاجش گرمه و در واقع باید ما یه فنی داشته باشیم که اون فن هوای خونک هست، هوای خونک مطلوب، به دور از آلودگی، گرد و غبار، دود و اینجور مسائل. ولی هوای گرم عمدتاً به قلب حال خیلی خوشی رو منتقل نمی کنه. بنابراین به این مسئله باید توجه داشته باشیم. خب هوای آلوده هم باعث تغییر مزاج قلب میشه و میتونه باعث حتی فاسد شدن مزاج قلب بشه. سعی کنیم توی هوای آلوده کمتر در معرض آلودگی قرار بگیریم و از غذاها و داروهایی که باعث میشن آلودگی از بدن دفع بشه و اثراتش موندگار نشه بیشتر استفاده بکنیم. یه نکته دیگه هم در مورد هوا این هستش که هوای مرطوب هم به خصوص رطوبتی که توی مزرعه ها به خصوص مزرعه های برنج، شالیزارها،
بله،
نیزارها یا حالا کشزارهایی که به خصوص گردو و انجیر اونجا به عمل میاد، اینها هم تاثیرات خیلی مطلوبی بر روی قلب ندارن. به خصوص بیماران قلبی به این موضوع یک کوچولو بیشتر توجه داشته باشن، قطعا میتونه خیلی کمک کننده باشه. از بحث هوا که بگذریم، در واقع در مورد اثراتی که هیجان‌ها و مسائل روحی روانی میتونن روی قلب داشته باشن که همه قطعا تجربه کردن، باید صحبت بکنیم. خب تا جایی که امکان داره ما باید از غصه و استرس دور بمونیم، گرچه قسمتی از اون واقعا دست ما ممکنه نباشه و ما نتونیم عوامل رو تحت کنترل خودمون در بیاریم. باید سعی کنیم آستانه تحمل خودمون رو با هر روشی که میتونیم بالا ببریم. به عنوان مثال از هر کاری که انجام دادنش برای ما خوشایند نیست سعی کنیم دوری کنیم و بریم به سمت کارهایی که برای ما نشاط آوره و دوستی و همصحبتی و نشست و برخاست با افرادی که برای ما لذت بخش و دلنشین هستند رو توی برنامه‌های زندگیمون سعی کنیم بیشتر بگنجونیم، به تفریح‌های سالم بیشتر توجه بکنیم. توی بحث در واقع فعالیت و ورزش، نکته که بسیار حائز اهمیته اینه که بی‌تحرکی خودش یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی حساب میشه. اما از اون طرف هم فعالیت بیش از حد برای افرادی که به خصوص ممکنه یک مقدار عوامل خطر بیماری‌های قلبی رو داشته باشن باید بسیار با احتیاط صورت بگیره و نباید خیلی فعالیت به صورت سنگین باشه، چون فعالیت سنگین به منزله این هست که ما داریم به قلبمون فشار بیشتری میاریم، قلبمون نیازمند خونرسانی بیشتری هست و اگر خدایی نکرده تنگی عروق کرونر، عروقی که به قلب ما خونرسانی میکنن، وجود داشته باشه، این باعث میشه که قلب تحت فشار قرار بگیره، اکسیژن و خون کمتری بهش برسه، مواد زائدش تلمبار بشن و برای قلب این مسئله درد آور هست و باعث ایجاد دردهای قلبی میشه که در واقع آنژین‌های قلبی،
بله،
در واقع نامگذاری میشن. خب این آنژین‌های قلبی اگر شدید بشن، تکرار بشن، ممکنه منجر بشن به سکته قلبی یا همون انفارکتوس قلبی. بنابراین باید خیلی حواسمون باشه، فعالیت رو به تدریج شروع بکنیم، با توجه به توانایی بدن خودمون شروع بکنیم و آروم آروم اون رو افزایش بدیم. و فعالیت خوب هم فعالیتی هست که قطعا باعث افزایش قابل قبول ضربان قلبی بشه، اما باعث احساس ناتوانی در ما نشه. یعنی اگر من دارم میرم ورزش میکنم و بعد دچار احساس خستگی شدید میشم به نحوی که نیاز دارم بخوابم یا دچار درد بدنی خیلی شدیدی میشم یا باید حتما بیام یه چیزی رو بخورم، این نشون میده که اون ورزش برای من مفید نبوده. و من به بیماران توصیه میکنم که حتما به تدریج این فعالیت رو شروع کنن و آروم آروم متناسب با افزایش تواناییشون سطح ورزش رو افزایش بدن. اینکه میزان ضربان قلب مطلوب ما در ورزش چه مقدار باید باشه یه فرمول داره که این فرمول رو من اینجا خدمت شنوندگان عزیز ارائه میکنم. خیلی راحته، ما عدد سنمون رو اول باید از عدد 220 کم بکنیم. به عنوان مثال برای یک فرد 50 ساله 220 رو در واقع منهای 50 اگر بکنیم میشه عدد 107.
107.
حالا تقریبا به میزان 70 تا 80 درصد این 170 میشه میزان ضربان، حد اکثر میزان ضربان قلب در زمان ورزش که فکر میکنم میشه حدود چقدر میشه 100
کنید من یه کمکی بگیرم خانم دکتر از ماشین حساب، چون خب که دقیق بتونیم اعلام کنیم
126 فکر میکنم میشه،
یعنی تا 126 میتونه ضربان قلبش که خیلی بالاست. درست،
حد اکثر از اون بالاتر دیگه نباید بره. بنابراین باید این موضوع رو لحاظ بکنیم که به قلب ما آسیب، چون هدفمون اینه که ما قلب رو حمایت بکنیم، خدای نکرده قرار نیست که بهش فشار وارد بکنیم. یه نکته خیلی مهمه دیگه که خیلی هم شایع، بحث خور و پف هست. عزیزانی که توی خواب خور و پف میکنن